ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز سه‌شنبه 11 خرداد ماه 1395 در ایران. 31 ماه می سال 2016 میلادی همراه مجله نیمه شب هستید. خوش آمدید. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید. هانا کاویانی هستم. میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی. سپس از مطالب این مجله بیشتر میشنوید.
سلام هانای عزیز و شنوندگان گرامی. یک مقام عالی رتبه عراق روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور با حمایت هوایی عراق و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا وارد شهر فلوجه شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات فلوجه اضافه کرد که واحدهای توپخانه و تانک عراق نیز از عملیات بازپسگیری فلوجه حمایت می‌کنند. با این همه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروهای عراقی هنوز وارد مرکز فلوجه نشده و برخی مناطق را در حومی این شهر تصرف کردند. عملیات نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه برای ورود به مرکز این شهر بامداد روز دوشنبه آغاز شد. بر اساس این گزارش فرمانده عملیات فلوجه گفت که گروه حکومت اسلامی به مقاومت در این شهر ادامه می‌دهد. فلوجه در 50 کیلومتری بغداد، نخستین شهر بزرگ عراق، حدود 2 سال پیش به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. سفیر ایران در بغداد روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ نیروی به گفته او رزمنده‌ای وارد عراق نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن دانایی فرد با اشاره به کمک ایران به عراق در زمینه آموزش، سازماندهی، اطلاعاتی و تجهیزات در 2 سال گذشته افزود که این کمک‌ها به درخواست بغداد صورت گرفتند. سفیر ایران در بغداد با اشاره به آنچه کمک‌های استشاری به مستشاری به کمک به نیروهای مسلح عراق نامید افزود که هیچ نیروی ایرانی وارد عراق نشده است. پیش از این عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی با انتقاد از آنچه دخالت تهران در اوضاع عراق نامیده بود گفته بود که حضور نظامیان ایران در عراق به توصیف وی غیر قابل قبول است. در روزهای گذشته تصاویری از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در کنار شبه نظامیان عمدتاً شیعه در اطراف شهر فلوجه منتشر شد که انتقاد برخی از سیاستمداران سنی عراق را در پی داشت. پدر محمد رضا حدادی، زندانی محکوم به اعدام که هنگام بازداشت 15 سال داشته است، به رادیو فردا گفت که فرزندش در آستانه اعدام قرار دارد. نصرالله حدادی افزود که مسئولان به او خبر دادند که حکم اعدام پسرش روز سه‌شنبه در شیراز به اجرا گذاشته خواهد شد. محمد رضا حدادی 28 ساله که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است، 13 سال پیش هنگامی که 15 سال داشت به اتهام قتل محمد باقر رحمت بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد، اما به گفته خانواده‌اش و محمد مصطفی وکیل وقت او، قاتلان اصلی کسان دیگری بودند که در برابر به گردن گرفتن قتل به محمد رضا حدادی وعده پرداخت پول داده بودند. به گفته محمد رضا حدادی آنها به او گفته بودند که چون نوجوان است اعدام نخواهد شد. اجرای اعدام محمد رضا حدادی تاکنون 4 بار به تعویق افتاده است که آخرین بار آن در تیر ماه سال 89 بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که اعضای خانواده جعفر عظیم‌زاده، رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل، همراه با جمعی از فعالان کارگری و فعالان حقوق معلمان صبح روز دوشنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این تجمع در 32 روز اعتصاب قضای آقای عظیم‌زاده برگزار شده است. او خواستار لغو اتهام‌های امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی شده است. بر اساس این گزارش، تجمع کنندگان در دیدار با نماینده‌ای از مجلس ارائه گزارشی از وضعیت جعفر عظیم‌زاده، نامه خطاب به هیئت رئیسه مجلس تحویل دادند و خواستار پاسخگویی به خواستهای تومار 3600 نفری شدند. در این تومار حذف اتهام‌های امنیتی از پرمده تمامی فعالان صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم‌زاده درخواست شده است. هانا جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب از تازه ترین خبرهای مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت. فراکسیون امید میگوید کاندیدایی برای ریاست دائم مجلس نخواهد داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی تازه گفته دولت نمیتواند در زمینه رفع حصر کاری انجام دهد. گفتگویی با پدر یک زندانی در آستانه اعدام خواهید شنید. همچنین نگاهی خواهیم داشت به کنارگیری رئیس کمیته عالی مذاکرات سوری. و اینها تنها بخشی از مطالبی است که درباره اونها در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید. اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما باشید، گزارش های بیشتری می‌داریم. اریک ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، میگوید که توافق اتمی با ایران یکی از مهمترین عوامل تصمیم پدرش برای ورود به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. او در گفتگوی با یک رادیوی محلی نیویورک گفت که بعد از اعلام توافق بحث انگیز اتمی با دولت ایران بود که دونالد ترامپ تلاش برای ورود به کاخ سفید را آغاز کرد. بشنویم بیشتر از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
اریک ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، نامزد غیررسمی جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در گفتگویی با یک رادیوی محلی نیویورک گفته است که توافق بحث‌انگیز اتمی آمریکا با دولت ایران یکی از مهمترین دلایل ورود پدرش به مبارزات انتخاباتی سال جاری بوده است. او گفت واقعیت این است که این توافق اتمی با ایران نقطه تعیین تصمیم برای آغاز تلاش‌های انتخاباتی پدر بود. اریک ترامپ تعریف کرد که پس از شنیدن خبر توافق اتمی، دونالد ترامپ گفت که دیگر تصمیم خود را گرفته است و این نقطه آغاز کمپین انتخاباتی بود. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی دانشگاه کارولینای خاوری، در تحلیل این دیدگاه به عنوان یکی از مهمترین مسائل در سیاست خارجی دونالد ترامپ چنین میگوید:
در درجه اول خود دونالد ترامپ تحت فشارهای بسیار زیادی هست، در موقعیت خیلی مستحکمی قرار نداره و احتمال این که حتی به عنوان کاندیدای مطلوب حزب جمهوری خواه معرفی نشه وجود داره و در داخل حزب جمهوری خواه تئوریسین‌های حزب صحبت از این میکنن که ممکنه شخص دیگری رو اصلا به عنوان کاندیدا معرفی بکنن. یعنی یکی از احتمال‌ها این هستش که ایشون انتخاب نشه، به شخص دیگری معرفی بشه. گذشته از این، حرفی رو که پسر ترامپ داره میزنه، اریک ترامپ، بایستی در اون چارچوبه‌ای که مطرح شده و اون زمینه‌ای که اون سخنرانی صورت گرفته بررسی بشه. صحبتی رو میکنه که میخواد خوشایند اسرائیل باشه، ولو این که پدرش حتی خلاف اون حرف رو زده باشه. پدرش جز اولین کسایی بود که قرارداد اتمی رو تایید کرد. تنها چیزی که من به یاد دارم اشاره ایشون این بود که فشار بیشتری به ایران خواهد آورد که قرارداد رو تخلف نکنه ازش، در حالی که این حرف فعلی اریک ترامپ کاملا 180 درجه عکس حرفیست که پدرش زده. و البته پدرش هم در طول مدت نشون داده که برخلاف حرفای خودش تجدید نظر میکنه و حرفای جدیدتر میزنه که 180 درجه خلاف حرفیست که در اصل گفته شده.
دونالد ترامپ که تا برگزاری کنوانسیون حزب جمهوری خواه در ژوئیه آینده کمتر از 2 ماه دیگر همچنان کاندیدای غیر رسمی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محسوب می شود، طی حدود 1 سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا را به خاطر پذیرش توافق اتمی در شکل کنونی آن مورد انتقاد قرار داده است. بهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی در دانشکده علوم و تکنولوژی هلیزبرگ پنسیلوانیا، سخنان دونالد ترامپ را چنین تحلیل می‌کند:
این یک پایه کاملا راست محافظه‌کارانه در آمریکا داره. دونالد ترامپ داره کوشش می‌کنه که اون بخش جامعه آمریکا رو راضی بکنه. دونالد ترامپ در سیاست خارجی هیچ چیزی نمی‌دونه، این ثابت شده است، هم از طرف جمهوری‌خواه هم از طرف دموکرات‌ها، هر کسی نگاه بکنه دیگه. حالا اصلا امکان این وجود نداره. ببینید، برشام یک قرارداد بین المللی بین ایران، 6 کشور دنیا و سازمان ملل در اون دخیل هست.
به هر حال سخنان اریک ترامپ در تشریح مهمترین دلیل ورود پدرش به مبارزات انتخاباتی در رسانه‌های اسرائیل بازتاب گسترده‌ای داشته و روزنامه‌های بزرگ و کوچک این کشور روز دوشنبه آن را منتشر کردند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. محمد علی وکیلی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس ایران میگوید که آن فراکسیون برای انتخابات ریاست دائم مجلس دهم کاندیدایی نخواهد داشت. رئیس دائم مجلس دهم برای مدت یک سال پس از بررسی اعتبارنامه 2/3 راه یافتگان به مجلس انتخاب می شود. در انتخابات هیئت رئیسه موقت که یک شنبه هفته جاری انجام گرفت، علی لاریجانی در رقابت با محمد رضا عارف به ریاست موقت مجلس دهم انتخاب شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، و نخست از او پرسیده که عدم معرفی کاندیدا از سوی فراکسیون امید در انتخابات ریاست دائم مجلس به چه معناست. مجید محمدی:
من فکر نمی‌کنم طرح و برنامه خاصی باشه، چون فراکسیون امید قبل از انتخاباتی که صورت گرفت در مجلس برنامه‌های خودش رو پیش برده بود، چند تا نشست داشت و ارزیابی کافی از قدرت خودش در مجلس داشت. این که در انتخابات ریاست دائمی شرکت نمی‌کنن بدین معنا هست که اونها پذیرفتن وزنشون در مجلس در همین حدود 103 تا 105 نفر هست، چون در نهایت در نشست اونها 105 نفر شرکت کردن، رأی آقای عارف هم 103 رأی بود. بنابراین پذیرفتن که اکثریت با فراکسیون ولایت هست. فراکسیون ولایت هم در واقع یک ائتلافی است بین مستقل‌ها و نیروهایی که کاملا در لیست طرف مقابل قرار داشتند. مشخص است که اونها ریاست مجلس رو به دست خواهند داشت. حتی در مجموعه هیئت رئیسه هم نسبت کسانی که فراکسیون امید در هیئت رئیسه داره نسبت 1/3 هست. بنابراین جایگاه فراکسیون امید در مجلس دهم در واقع فراکسیون اقلیت خواهد بود.
آقای محمدی، با توجه به شرایطی که از فراکسیون امید تشریح کردید، حالا نحوه فعالیت آتی آقای عارف در مجلس رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا ایشون به عنوان رئیس فراکسیون امید به سمت رقابت یا همکاری با فراکسیون ولایت حرکت خواهد کرد؟
من فکر میکنم آقای عارف در مجلس دهم رئیس فراکسیون خواهد بود. نقش مؤثری ایشون خواهد داشت، چون برخلاف مجلس نهم که اصلاح طلبها اقلیت بسیار کوچکی بودند، اینها اقلیت قابل توجهی هستند و در فرایند کار مجلس میتونن تأثیر بگذارن. از حیث همکاری یا رقابت هم مجموعه اصلاح طلبان در کارزارهای انتخاباتی، در فهرستهایی که تشکیل دادن، همه اینها نشون میده که اینها به دنبال تقابل با نهادهای امنیتی و نظامی و بیت رهبری نیستن. بناشون همکاری هست. عمدتاً در جهت سیاست‌های دولت اینها حرکت خواهند کرد و برنامه‌شون هم این هست که همونطور که اعلام کردن این هست که در انتخابات آینده ریاست جمهوری از دولت آقای روحانی حمایت کنند.
آقای محمدی، اشاره‌ای داشتید به انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران. حالا همکاری یا تقابل این دو فراکسیون اصلی شکل گرفته در مجلس دهم چقدر میتونه بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران تأثیر بذاره؟
حتما تأثیر خواهد داشت، چون اگر اکثریت مجلس، یعنی مجموعه اصلاح طلبان و بخشی از فراکسیون ولایت در سمت دولت قرار بگیرن، مجلس رهیافت تقابلی در برابر دولت در یک سال آینده نخواهد داشت. دولت آقای روحانی با پشتوانه‌ای که در مجلس داره حتما به موفقیت بیشتری در انتخابات آینده فکر خواهد کرد. کسانی هم که در مقابل آقای روحانی امروز مطرح هستند عمدتاً کسانی هستند که در انتخابات‌های گذشته جمهوری از موفقیت چندانی برخوردار نبودند. در یکی دو ماه گذشته فشار زیاد تبلیغاتی، نزدیکان بیت رهبری، بخشی از نیروهای نظامی امنیتی علیه دولت آقای روحانی داشتند، اما اینها فکر می‌کنم تا زمان انتخابات بسیاری از اینها محو خواهد شد و دولت آقای روحانی امکان این رو پیدا خواهد کرد که 4 سال دیگه هم در مسند ریاست قوه مجریه باشه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. همچنان در حوزه سیاست داخلی ایران میمانیم. اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگوی با سایت خبری آفتاب که بخش دوم اون روز دوشنبه منتشر شده، از حدود اختیارات دولت و غیر ممکن بودن دیدار حسن روحانی با همتای آمریکایی خودش باراک اوباما گفته. به گفته آقای رفسنجانی، دست ایران در منطقه طوری بند شده است که رهایی از آن آسان نیست. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم جواد کوروشی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با سایت خبری آفتاب با اشاره به مشکلات تاریخی در روابط ایران و آمریکا از زمان محمد مصدق میگوید بی‌اعتمادی‌های این سال‌های طولانی احتیاج دارد که اینها آمریکایی‌ها چند سالی نرمش به خرج دهند و امتیاز دهند تا مسئولان ایران اعتماد کنند، اما آمریکایی‌ها تا الان این کار را نکردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری آفتاب میگوید دیدار آقای روحانی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها با اجازه آقای خامنه ای میتواند انجام شود و آقای خامنه ای با آن مخالف است. اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به پرسشی درباره حصر رهبران جنبش سبز به سایت خبری آفتاب میگوید درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید، چون دولت نمیتواند کاری بکند. اکبر هاشمی رفسنجانی بحران بیکاری در ایران و اختلافها میان جناح‌های حکومتی را نگران کننده میخواند و میگوید راه حل برون رفت از بحران اقتصادی، ایجاد اشتغال، راه اندازی کارخانه هایی که تعطیل شده اند و واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به رادیو فردا میگوید گفته های آقای هاشمی رفسنجانی نشانی از رویکرد تازه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی در برابر رهبر جمهوری اسلامی و نشان دادن حد و مرز اختیارات دولت است.
بعد از چند ماه تنش‌های حاد بین آقای خامنه‌ای و دوگانه هاشمی روحانی که تا حدی هم تحت تاثیر انتخابات بود، مدتی هست که ما شاهد عقب نشینی‌های تاکتیکی و تلاش‌های این دو نفر برای کنترل بحران هستیم. تنش تا جایی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای سر مسئله موشکی تلویحاً هاشمی رو به خیانت متهم کرد، یا مثلا در ماجرای آموزش زبان انگلیسی آقای روحانی و آقای خامنه‌ای به نحو بی‌سابقه‌ای بگو مگو کردند و روبروی هم قرار گرفتند. به نظر می‌رسه که محور هاشمی روحانی حالا سعی می‌کنه مانع گسترش بحران بشه و فضا رو کنترل کنه. همین امروز آقای روحانی در آذربایجان غربی دو سخنرانی پیدرپی کرده، پر از تعریف و تمجید از آقای خامنه ای. حرفای آقای هاشمی هم تقریبا تو همین فضاست، یعنی او سعی میکنه حرفای تحریک آمیزی نزنه، منتها هاشمی به وضوح نشون میده که مسئول مشکلات فعلی کشور آیت الله خامنه ای است. یعنی در دو موضوع اصلی که سوال خبرنگار هست، مسئله مذاکره با آمریکا و بهبود رابطه با آمریکا و دوم مسئله رفعه هست، به صراحت میگه که آیت الله خامنه ای باید تصمیم بگیره و او مخالف هست. و نکته دوم این هست که تعریف هاشمی رفسنجانی از مشکلات روز کشور، اول بیکاری، دوم گرانی و سوم اختلافات داخلی است. چند وقتی هست که آقای روحانی هم مدام از بیکاری و گرانی حرف میزنه. درست است که واقعا از نظر اقتصادی دستور کار اصلی امروز اکثریت مردم بیکاری و گرانی هست، اما این تغییر رویکرد نسبی دولت را نشون میده. ظاهرا این دستور کار بر این مبنا هست که دولت سعی بکنه از تنش مجدد با اقتدارگرایان پرهیز بکنه و سراغ مسائلی بره که میتونه با اونها هماهنگ بیشتری داشته باشه.
آقای رفسنجانی با اشاره به مشکلاتی که ایران در منطقه با آن روبروست، به سایت خبری آفتاب میگوید دست ایران در عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و یمن بند شده است که به آسانی قابل رهایی نیست، بلکه باید با تدبیر حل شود. به باور آقای هاشمی رفسنجانی، تنش زدایی در روابط ایران و عربستان ممکن است و با اشاره به روابط پیشین با عربستان میگوید باید با عربستان گفتگو کرد. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید آقای هاشمی رفسنجانی در حقیقت از به بن‌بست رسیدن سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه میگوید.
آقای رفسنجانی داره میگه که مسئله سیاست خارجی ایران در منطقه و در کشورهای عربی به دست آقای روحانی و آقای ظریف نیست، بنابراین به سادگی نمیتونیم کاری انجام بدیم. یعنی در حقیقت کسان دیگری هستند غیر از ظریف و روحانی، این در حقیقت سپاه قدس و آقای خامنه‌ای، که این سیاست‌های ایران رو در یمن و عراق و عربستان و لیبی و سوریه تعیین میکنند. بنابراین اونجایی که میگه که ما بایستی با تدبیر حل بکنیم و در حقیقت منظورش دیگران بایستی با تدبیر حل کنن. دوم اینکه وقتی که آقای رفسنجانی میگه که ما در این کشورها درگیر هستیم و رها هم نمیتونیم بکنیم، یعنی در حقیقت بنبستی رو برای جمهوری اسلامی نشون میده که از یک طرف مجبور هستن در این کشورها با فعالیت‌های نظامی و با خرج‌های بسیار زیاد حضور داشته باشن و از طرف دیگر رها هم نمیتونن بکنن، با اینکه میل هستن که این بار سنگین رو یه خورده کمتر بکنن، ولی در جای دیگری از این مصاحبه که کشورهای عربی جلوی ما ایستادن به همین علت نمیتونیم دست برداریم، در حقیقت بنبست ایران رو در درون کشورهای عربی نشون میده.
آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگوی خود با سایت خبری آفتاب به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده خوشبین است و میگوید به طور طبیعی و عادی انتخابات خوبی برگزار خواهد شد و حضور مردم هم خیلی پرشور خواهد بود، ولی نمیتوان حوادث و اتفاقات احتمالی را پیش بینی کرد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 19 دقیقه از آغاز روز سه‌شنبه 11 خرداد گذشته، همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنویم در اینجا صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من فکر کنم این مسئله حج دیگه از اون مسئله سیاسی و عبادی و دینی و مذهبی و اینا گذشته شده، یه مسئله‌ای که میشه به عنوان یه مسئله بی غیرتی و بی آبرویی برای مردم ایران ازش یاد کرد. از جوانان ایران میخوام که با بزرگترا، با اونایی که مسن‌ترن صحبت کنن، اونا رو روشن کنن که دیگه این مسئله یه چیز روشنیه که رفتن به اونجا آبرویی برای ایران و ایرانیه. لطفاً این کارو بکنید به عنوان یه ایرانی. ممنونم.
با سلام. نمایندگانی که اعتبارنامه آقای قاضی پور رو تایید کردن به اسلام عمل کردن یا کرامت و حرمت زن ایرانی رو پاس داشتن؟
با عرض سلام. شما ببین در دنیا اگه یه حیوان شلاق بزنن میگیرن محاکمش رو میکنن. چرا به یه حیوان شلاق زن؟ اما در ایران ما، حتی ما مردم ایران به اندازه یک حیوان برای آخونده ارزش نداره. آی کارگرا، این ننگ برای شماه که همکار شما میگیرن شلاق بزنن، شما ساکت نشستید هیچی نمیگید. شما تا دانش دوی بزبخ دفته کم خندیده فارغ تحصیل شدن. ببین در از یک سال با کما و شلاق هیچ کمی چی نمیگن. ای مردم ایران بیدار باشین، نه خاتمی نه روحانی، اینا همشون آخوندن، به درد مردم ایران هیچ چیز رسیدگی نمی کنن. خدا حافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پدر یک زندانی محکوم به اعدام که هنگام بازداشت 15 سال داشته به رادیو فردا میگه فرزندش در آستانه اعدام قرار داره. محمد رضا حدادی 28 ساله که در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی است، 13 سال پیش هنگامی که 15 سال داشت به اتهام قتل محمد باقر رحمت بازداشت شد. او در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد، اما به گفته خانواده‌اش و محمد مصطفی وکیل وقت او، قاتلان اصلی کسان دیگری بودند که در برابر به گردن گرفتن قتل به محمد رضا حدادی وعده پرداخت پول داده بودند و به او گفته بودند که او چون نوجوان است اعدام نخواهد شد. اجرای اعدام محمد رضا حدادی تاکنون 4 بار به تعویق افتاده که آخرین بار آن در تیر ماه 1389 بود. اکنون در آغاز گفتگوی با همکارم امیر مصدق کاتوزیان، پدر محمد رضا حدادی تایید می‌کند که یک شنبه شب مسئولان به او خبر دادند که حکم اعدام پسرش امروز در شیراز به اجرا گذاشته خواهد شد. نصرالله حدادی:
بله بله، فردا قرار حکم اجرا بکنن. منم هیچ رایی ندارم بجز شما و خدا. کراب اول فردی رو جلوی حکم بگیرین. من الان نزدیک یک سال پسر من ندیدم. قربونتم کارگرم، بدبختم، بیچاره هم میرم این شهر و شهر برای کارگری. الان نزدیک یک سال خورده پسر من ندیدم.
5 سال پیش صحبت از اجرای حکم بود، ولیکن معوق موند. کی به شما خبر دادن که دو مرتبه برای اجرای حکم دارن میبرن پسرتون محمد رضا رو؟
من از طریق هم رسانه ها حکم جلوش گرفتم، ولی الان دیشب به من خبر دادن. من هیچ رایی ندارم. قربونتون بدارم برسین بگین یا خدا. بی عدالتیه بچه 15 ساله اینا بخوان زیر حکم اعدام ببرن. ایشون در زمان ایجور 15 سال نبوده تکمیل. بچه من بیگناه میخوان اعلام بکنن. اونایی که 22 سال بودن، اونایی که 25 سال بودن حکم زندان بهشون دادن، ولی بچه من حکم قصاص بهشون دادن.
آقای حدادی، آیا پسر شما معترفه که کسی رو کشته، قتل انجام داده، سرقت کرده؟
بچه من فقط گولش زدن، رفیقاش گولش زدن، گفتن تو چون سندت کمه تو گردن بگه، ما همه جور کمکتون میکنیم، عرض کنم آزادت میکنیم. چرا به اول فرد من یه راهی ندارم. من یه نابینایم، من کورم، یه بدبختیم، کارگرم، بیچارهیم. روز میرم از گشت گلهی این بچه هم با داشتمه، نمیتونم هیچ راهی برایم.
وکیل پسرتون محمد رضا حدادی کی آقای حدادی؟
قربونتون وکیلم خدای و شما. هر کنم هزینه وکیل ندارم که کسی نه وکیل براش بگیرم. اینا بی عدالتی کردن حقیقت. بچه من فریب زدن، بچه من بیگناه. قربونتون الان اومدن اشتباه، اومد خودشون تو زندان نوشتن دادنه که این قصدی ای کشتنی حالا ما خودمون انجام داریم و همون رفیقاش، ولی قانون از من نمیپذیره. من باید از کدام خدا برم بالا؟ خدا دستم نمیرسه به جایی که خدا برم بالا.
آقای حدادی، با خانواده اولیای دم تماسی داشتید که رضایتشون رو جلب کنید؟
بالا رضایت دو سه بار رفتم حقیقتش، البته او هم گناهی نداره، اینا هم غیر عادلانه ای کار کردن. قربونتم اینا چهار نفر بودن، این چهار نفر بوانه کشتنه اومدنه آتیشش زدنه، یه جای رضایت برای خودشون نلشتنه. قانون اگر قانون باشه باید هر چارتیش اعلام بکنن. سرقت برم نه یه نفر بچه 15 ساله به دارم برسین بگین یا عبرفر.
آقای حدادی، آخرین ملاقات با پسرتون رو انجام دادین یا اینکه میخواید برید انجام بدید؟
من الان تو را بوشرم دارم میام طرف شیراز، نزدیک یک سال و 7-8 ماهی که من این پسرم ندیدم. به چه قانونی میخوان حکم اجرا بکنن تا من پسرم نبینم، تا من بعد خودم نزنم نباید بچه را اعدام بکنن؟ درخواست میکنم از قوه قضایی که یه حکم اجرا بشه بگیرن. ممنون قوه قضایی هستم که اظهار نظر میکنن در این جریان میذارن. از اولیای دم هم من درخواست کمک خواستم. اولیای دم هیچ گناهی نداره، من تماس بهشون گرفتم قبلن، رفتم در خونه شون.
نصرالله حدادی، پدر محمد رضا حدادی، محکوم به اعدام که هنگام بازداشت 15 سال داشته و در آستانه اعدام قرار داره.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
۲۶ دقیقه بامداد سه‌شنبه ما رو میرسونه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
مدیر ورزشگاه آزادی تهران چند ساعت بعد از انتقاد از کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، از کار برکنار شد. چند روز پیش سرمربی پرتغالی تیم ایران از مدیر مجموعه ورزشگاه آزادی به دلیل در اختیار قرار ندادن زمین تمرین به تیم ملی انتقاد کرده بود و خواسته بود که دیدار ایران و قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی به جای آزادی در ورزشگاه تبریز برگزار شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیکوخصال مدیر ورزشگاه آزادی عصر دوشنبه در حالی از سمت خود برکنار شد که صبح دوشنبه مصاحبه ای علیه کیروش انجام داده بود. وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید امیدوار است هفته آینده فدراسیون‌های مختلف مشکل مالیشان حل شود و ورزشکاران المپیکی دستشان به پول برسد. محمود گودرزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت:
جناب رئیس جمهور دیروز هم دستور خوبی دادند، امیدوار هستیم ظرف این هفته و هفته آینده انشالله مجدداً یک تخصیصی داشته باشیم، تزریق مالی بشه به فدراسیون‌ها به ویژه المپیکی‌ها.
این در حالی است که بازی‌های المپیک 2016 ریو از حدود دو ماه دیگر آغاز می‌شود. تیم ملی والیبال ایران در ادامه رقابت‌های گزینشی المپیک روز سه‌شنبه با تیم قهرمان جهان فرانسه باید دیدار کند. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در این مسابقات خوش درخشیدند و در دو دیدار اول استرالیا و کانادا را شکست دادند و در صورت برد فرانسه می‌توانند طلسم نیم قرن نرسیدن به المپیک را بشکنند و به صعود امیدوار باشند. رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک با حضور 8 تیم در توکیوی ژاپن در حال برگزاری است. تیم ملی فوتبال ایران روز دوشنبه برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی مقدونیه راهی این کشور شد. مشکل نبود زمین چمن مناسب برای تمرین یکی از دغدغه‌های مهم این تیم بود که روز دوشنبه صدای سرمربی پرتغالی تیم ملی کارلوس کیروش را هم درآورده بود. بازی تیم‌های ملی ایران و مقدونیه روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه شهر اسکوپیه پایتخت مقدونیه برگزار خواهد شد. و فدراسیون جهانی فوتبال رسما میزبانی شهر مشهد را برای تیم عراق پذیرفت. عراق به دلیل شرایط جنگی و ناامنی نمیتواند در بازی‌های بین‌المللی میزبان باشد. فیفا روز گذشته طی نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی موافقت کرد که تیم عراق در بازی‌های انتخابی جام جهانی در شهر مشهد میزبان تیم‌های دیگر باشد. عراق در گروه دوم انتخابی جام جهانی در کنار استرالیا، ژاپن، تایلند، عربستان و امارات قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
29 دقیقه بامداد هست و همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید در نیمه شب 11 خرداد ماه 95. این مجله نیم ساعت دیگر ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که همچنان تا 1 بامداد در ایران همراه ما بمانید. در ادامه شنونده موضوعاتی پیرامون حقوق بشر، لغو کنسرت ها در ایران و همچنین برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. اما پیش از اون به سوریه میریم، چون که سخنگوی کمیته عالی مذاکرات میگه این گروه طی 10 روز آینده تشکیل جلسه میده تا درباره ترکیب این گروه در مذاکرات آتی صلح سوریه تصمیم گیری کنه. این اظهارات پس از اون مطرح شد که محمد علوش رئیس این کمیته روز یکشنبه در اعتراض به روند این گفتگوها از سمت خود کناره گیری کرد. محمد علوش نه تنها رئیس کمیته عالی مذاکرات بود، بلکه گروه پرنفوذ جیش الاسلام از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد رو نیز در اپوزیسیون نمایندگی می‌کنه. یک منبع نزدیک به اپوزیسیون سوریه به خبرگزاری رویترز گفته هفته گذشته در نشست کمیته عالی مذاکرات در ریاض صحبت از جایگزین کردن آقای علوش با یک فرد با سابقه دیپلماتیک مطرح شده بود. درباره این رخدادها در اپوزیسیون سوریه گفتگویی داشتیم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، و ابتدا ارزیابی او را از کنارگیری محمد علوش جویا شدیم.
گروه جیش الاسلام که بخشی از اون جبهه اسلامی بزرگتر هستش، در همون ماه فوریه هم که می‌خواستن در این مهم مذاکرات به سختی قبول کردن که برند زیر فشار آمریکا نهایتا حاضر شدن برند. و دو مشکل هم بود در این مذاکراتی که شروع شد. یکی این که با ماکسیمال خواستشون اومده بودند که باید اسد از همون اول مذاکرات یا از همون اول پروسه سیاسی بذاره که روشته بشه کنار، و در این حال در اصلی نظامی هم در وضعیت ضعفی قرار گرفته بودن از سپتامبر سال گذشته که روسا اومده بودن به کمک ارتش سوریه. همه این مسائل وضعیتی رو پیش آورد که در مذاکرات نتونستن اون خواست مربوط به رفتن اسد رو جا بندازن، و در اصل نظامی هم باز بیش از پیش ضربه خوردن، نه تنها از نیروی رژیم اسد، بلکه در میان خود این نیروی جیش الاسلام و النصره از یک طرف و دولت اسلامی داعش هم از طرف دیگه. نبردهای سنگینی هم در اطراف دمشق، هم در حلب و جاهای دیگه جریان داشته. مجموعه این مسائل این نیرو رو در موقعیتی قرار داده که آنچنان خودش رو زیاد تو مذاکرات اصلا راحت احساس نکنه که بتونه امتیازی بگیره یا بتونه به اصطلاح نسبت به رژیم دست بالا رو داشته باشه. به همه این دلایل ادامه مذاکرات رو خب با توجه به این که همونطوری که در صحبت‌های آقای علوش هم اومده، رژیم هم با مرانش ادامه میده، مسئله محاصره ها همچنان به جای خودش برقراره، اینها همه عاملی شدن که این تصمیم گرفته بشه. ضمن اینی که بخشش به فشار آمریکا هم برمیگرده، یعنی آمریکایی‌ها نه خواستند مثلا با اون مطالبات حداکثری نیروها هماهنگی دارند در چارچوب توافقی که با روسا دارند، و نه فرض کنیم از موردی مثل این که کردها باید تو این مذاکرات شرکت داشته باشند و از جمله همین البوش و یه سری نیروهای دیگه مخالفند دست میکشن آمریکا، یا اونها هم فشار گذاشته بودن.
با این حساب آیا شما این رو کنارگیری جیش الاسلام فقط میبینید یا کلن کنارگیری همه مخالفان از گفتگوهای غیر مستقیم با حکومت سوریه که با میانجیگری سازمان ملل متحد انجام میشد و البته الان متوقف شده؟
هنوز مقدار زوده راجع به این مسئله قضاوت قطعی کردن، ولی اونطوری که خود برخی از محافل درون این اصلاح کمیسیون عالی مذاکرات که این جیش الاسلام بخشی از اون بوده گفته شده، و همچنین صحبتی که از سخنگوی نماینده ویژه سازمان ملل در امر سوریه یعنی آقای دنیستورا شنیده شده، اینه که این برمیگرده به مسائل داخلی خود اینها و لزوماً به معنای پایان مذاکرات نیست. از طرفی ما میدونیم در همین هیئت مذاکره کننده و این گروه های بزرگی که در این ائتلاف و کمیسیون شرکت داشتن اختلاف نظر هستش، یعنی یک سری نیروها هستن که زیادن با این خواستای مطالبات حداکثری آقای علوش و کسایی مثل آقای الزعبی و اینا هماهنگ نبودند. شاید این نیروها آنچنان به پایان یافتن سریع مذاکرات رسوا و معتقد نباشند و بخوان ادامه بدند. یعنی میشه گفت دو دیدگاه در این نیروها عمل میکرد. دیدگاهی که میگفت ما بر اساس ضعفی که پیدا کردیم نسبت به رژیم اسد از مذاکرات بکشیم بیرون، بهتر به چمون حفظ میشه. یه گروه دیگه معتقد بودن که در این وضعیت ما روز به روز بیشتر ضعیف میشیم و همین الان هم پایین هستیم و همین مقدار امتیاز نگیریم چیز بیشتری در آینده به دست نخواهیم آورد. به نظر میاد که این اختلافاتی که در این گروه ها هست هنوز به مرحله قطعی نرسیده که چه بکنن راجع به ادامه مذاکرات.
آقای حسینی فرد، ما در طول این هفته‌های گذشته بارها از سوی ایران و روسیه درباره گروه‌های چون جیش الاسلام شنیدیم که این گروه‌ها رو تروریستی خوانده بودند و خواستار بیرون رفتن اونها از روند مذاکرات شده بودند. به نظرتون کنارگیری محمد علوش به موضع تهران و مسکو در قبال سوریه کمک می‌کنه؟
به طور مشروط میشه گفت بله، به این معنا که خب ما میدونیم که روسیه در همین یک دو ماهی که مذاکرات حتی جریان داشت ترگی رو ارائه کرد به اون کمیته ضد تروریسم سازمان ملل که همین جیش الاسلام و احرار شام رو به عنوان گروه تروریستی تلقی بکنه و اینا هم از مذاکرات حذف بشن. در نظرم بگیریم که این گروه جیش الاسلام عمده ترین نیرویی که از طرف رقیب عمده ایران در منطقه یعنی عربستان سعودی در میون اپوزیسیون سوریه حمایت میشه. رفتن اینها بیرون خب اگر به روپاشیدن کامل مذاکرات منجر نشه و بشه ادامش داد، میشه گفت که یک موفقیتیه برای ایران و روسیه که با یک گروه های شاید معتدل تری در از نظر خودشون در این مذاکرات طرف باشن و شاید به نتایج هم برسن. ولی همونطور که گفته شد رفتن اینها بیرون به معنای اینه که عربستان و سعودی هم از این مذاکرات تا حدودی کنار میکشه و طبعا میشه گفت که به سیاست ها و رویکردهای دیگه از جمله تقویت تسلیحاتی بیشتر برخی از گروه های اپوزیسیون رو بیاره. اینها هم اون خطراتیه که میتونه بر اون سیاست ایران و روسیه تصور کرد و اینجوری نباشه که لزوماً رفتن این گروه ها به معنای موفقیت قطعی ایران و روسیه بشه تلقی بشه.
نظر حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی که 23 روز است اعتصاب غذا کرده، در شرایط جسمانی وخیمی به سر میبره و به بیمارستان منتقل شده. وبسایت خبری تحلیلی زیتون روز یک شنبه در گزارشی اعلام کرد خطر مرگ محمد صدیق کبودوند رو تهدید میکنه و این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به دلیل تداوم اعتصاب غذا بیهوش و به بیمارستان منتقل شده. همکارم جان خاکزاد در گفتگو با پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، نخست درباره وضعیت جسمانی او سوال کرده است. پریناز حسنی، صدای پریناز حسنی رو میشنوید، همسر محمد صدیق کبودوند که در بیمارستان کنار همسرش حضور دارد.
آقای کبودوند، از دو چهارشنبه بیمارستان بستری هستن، ما بالا سرش ملاقات دارید. آقای کبودوند رو به خاطر بیماری های گوارشی، یعنی کنیزی که گوارشی داشتن، بستری کردن، ولی الان اولویت و پزشکان به مسئله قلبش، وضعیتش خیلی وخیمه، دچار لختگی سطحی خون شده، پتاسیم خونش رو الان تو شبانه روز 5-6 بار دارن از ایشون آزمایش میگیرن و به خاطر این بیماری قلبش که گفتن احتمال ایست قلبی هم هست. الان دیگه نمیتونن رو مسائل بیماری های گوارشی و محل جایی که خونریزی داره کار بکنن.
خانم کبودوند، این برای چندمین باره که آقای کبودوند به خاطر زندان بودن و اعتصاب غذا مسئولان ناچار میشن که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن. آیا این بار حال ایشون وخیمتر از گذشته است؟
بله، واقعا حالشون خیلی وخیمه، چون ایشون در عرض این 23 روز کاهش شدید وزن داشتن، همیشه بر اثر افت شدید فشار که داشتن بیهوش شدن، بعد الان قلبشون واقعا میگن که هر لحظه، یعنی چیزی که پزشکای اینجا گفتن، یعنی بیماری های گوارشی خونریزی که داره، الان حتی پروستاتش هم دچار خونریزی شده، اینا ول کردن، فقط گفتن که مسئله اصلی، مشکل اصلی الان قلبشونه که هر لحظه امکان ایست قلبیش.
آقای کبودوند قبل از اینکه در بازداشت به سر ببرند بیماری های دیگری داشت تا این در زندان بدتر شد؟
نه، آقای کبودوند هیچ نوع بیماری نداشتن، یعنی قبل از زندانی شدن آقای کبودوند حتی ما بگیم یک سردرد کوچیک نیشون نداشتن.
خانم کبودوند، در حال حاضر با وضعیت جسمانی آقای کبودوند، شما انتظار دارید بازبینی در پرونده ایشون صورت بگیره تا ایشون بتونن که به خارج از زندان منتقل بشن و در بیمارستان توسط پزشکان معالجه بشن؟ امکان یک چنین بازبینی و تجدید نظری در پرونده ایشون هست یا نه؟
ما انتظار رو داشتیم، امیدواریم که بتونیم جوابی بگیریم، مسئولین یه توجهی بکنن، تا حالا که توجهی و چه مقامات قضایی چه امنیتی چه دادستانی هیچ کدوم به این سال توجهی نکردن، پاسخی ما اصلا در این مورد نتونستیم بگیریم. ولی خب باز امیدواریم که آقای کبودان بتونه حالا بیرون از زندان تو بیمارستان بهتر تحت نظر و درمان قرار بگیره با این وضعیتی که پیش اومده.
همسر محمد صدیق کبودوند بود که به پرسش های همکارم جان خاکساد پاسخ میداد. اما دیگر روزنامه نگار احسان مازندرانی که در اردیبهشت امسال پس از ماهای بازداشت به تحمل 7 سال زندان محکوم شد، در اعتصاب قضا به سر میبره و شرایط جسمانی مناسبی نداره. همکارم جان خاکساد در گفتگو با سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، از او درباره وضع جسمانیش پرسیده.
بعد دقیقاً طی سال 26 روز که احسان در بند 2 الف زندان اوین انفراد بودش، توی اون مدت مشکلات ریوی و عفونت ریه و نای و روده پیدا کردش، به علاوه ناراحتی پوستی که داشتش و اینا دوچندان کرد و اون هم بهش اضافه شد و کاهش وزن بسیار زیادی که میشه گفت تقریباً بالای 40 کیلو بوده در اون مورد انفرادی داشته و همینطور وقایع حالش که بیشتر شد و هیچ موقع نزد مثلا پزشک متخصص هم برده نشده و هیچ گونه کمکی بهش نشده.
در شرایط کنونی هم ایشون رو به بیمارستان منتقل نکردن؟
در حال حاضر نتونسته مراجعه کنه بیمارستان یا پزشک متخصص حداقل ببینش. احسان هفته گذشته این تاریخ 17 مای روز 28 اردیبهشت ماه مجددا دوباره به بند 2 الف انتقال داده شدش به انفرادی 2 الف، بعد از نامه‌ای که به دادستانی کل کشور نوشت و نامه خیلی ناراحت کننده که با 3 ماه به صورت وصیت‌نامه خودش برای خانواده نوشتش و دوباره با همه شرایط و تمام اون سختی‌ها و بیماری‌هاش دوباره به بند 2 الف انتقال داده شد و همین سه‌شنبه که دوباره به بند 8 اوین برگردوننش. و احسان روز قبل اینکه انفرادی برده بشه اعتصاب قضای خشکش رو شروع کرد.
آقای سام حسینی، یک روزنامه نگار مانند آقای احسان مازندرانی که الان در زندان به سر میبره و در حالت جسمی وخیمی هم هست، به چه اتهامی ایشون رو بازداشت کردن؟
طبق همون پیام رسمی که انگار اعلام بعد اون حکم 7 ساله که احسان گرفتش، به جرم اقدام از امنیت ملی به عنوان باند نفوذ دستگیر شده، ولی هیچ موردی از نفوذ و همکاری احسان با روزنامه‌های و رسانه‌های خارجی اشاره نشده.
شما آقای سام حسینی از وضعیت آقای مازندرانی بالاخره اطلاع دارید، با نسبت فامیلی که با ایشون دارید، آیا امیدی هست با شرایط جسمی که دارن تجدید نظری در پرونده ایشون بشه، مسئولان قضایی و امنیتی یک بازبینی در پرونده ایشون بکنن تا بتونه که از شرایط خارج از زندان استفاده کنه و توسط پزشکان متخصص معالجه بشه؟
دقیقاً اولین خواسته ما و خود احسان که بگم بهتن توی این شرایط بسیار بد روحی و روانی و بیماری که احسان داره، اولین چیز اینه که حداقل اجازه داده بشه که به بیمارستان بره تا قبل از اینکه اتفاق خیلی بدی بیفته. بخیر ما موردهای مشابه رو میبینیم، مثل آقای شهرخیز که همچنان توی بیمارستان قلب هسته، یا امید کوکبی که دانشجویی که همین چند وقت پیش مشکل کلیه پیدا کرده و قبل از اینکه کار به جای وخیم‌تر برسه حداقل این اجازه رو بدن که اولین حق زندانی که بیمارستان بره و پزشک متخصص بتونه اونو معاینه و معالجه بکنه. حکمی که براش صادر کردن و احسان اعتراض کرده به این حکم و در حال رسیدگیه و امیدواریم که حداقل توی اون حکم بتونیم یه تأثیری داشته باشیم و یک اخشش یا یک اتفاق خاصی بیفته توی اون حکم وارد شده.
سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، روزنامه نگار، به پرسش‌های همکارم جان خاکساد پاسخ میداد. اما قرار بود شهر نیشابور در استان خراسان رضوی روزهای 11 و 12 خرداد ماه میزبان شهرام ناظری، خواننده موسیقی سنتی ایران باشه. قرار بود این شهر در اردیبهشت ماه هم میزبان کیهان کلهر باشه که اینطور نشد. بشنویم درباره لغو کنسرت‌های موسیقی در ایران از آزاده اسدی.
شهر کوچک نیشابور با حدود 1.5 ساعت فاصله با مشهد این روزها در گفتمان علاقمندان موسیقی ایران تبدیل به شهری شده که برای نواختن و خواندن در آن دست و دلشان می‌لرزد. چند هفته است که دیگر هیچ برنامه ریزی و پیش فروش بلیط و تبلیغی برای برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر تضمینی ندارد و احتمال لغو برنامه‌های موسیقی در آن وجود دارد. آخرین مورد شهرام ناظری است، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده سه‌تار که خواهان کم ندارد و آوازهایش سال‌هاست از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.
یک شب آتش در نیستانی فتاد،
اما شهرام ناظری پس از دو بار لغو کنسرت در سال جاری و یک بار در سال 93 حالا با تهدید دادستان نیشابور روبرو شده که اگر اصراری در برگزاری کنسرتش در این شهر داشته باشد با او برخورد علنی و شخصی خواهد شد. این تهدید یک روز پس از ملاقات‌های پی در پی گروهش با فرماندار و مسئولان نیروی انتظامی و مسئولان مربوطه و قول مساعد آنها برای برگزاری کنسرت در نیشابور انجام شده است. همه این ملاقات‌ها هم به دلیل لغو کنسرت‌های قبلی شهرام ناظری در نیشابور است. یکی از آنها در دو هفته پیش اتفاق افتاد. دلیل لغو کنسرت دو هفته پیش او ناهماهنگی و تشریفات اداری عنوان شده است، موضوعی که باعث گله شهرام ناظری شد و روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون اینترنتی پلاس تیوی گفت این عملکرد باعث تأسف اوست.
متأسفانه برنامه نیشابور رو کنسل کردن و بالاخره مثل من که 37 سال شبانه روز توی مملکت بدون هیچ خواسته ای فقط با عشق کار کرده، 37 سال از صدا و سیما حقوق نگرفته، 37 سال هیچ نهادیش درخواستی نداشته، 50 تا اثر با دست خالی خودش به وجود آورده و این همه فعالیت های در زمینه فرهنگ ایران داشته، حالا موسیقی، ادبیات، یک موقعیت های خاص جهانی مثلا به وجود آورده، ولی میبینیم که تازه بعد از 37 سال از کار بنده هم کنسرت هم کنسل میشه.
پیدا شدم پیدای نام، پیدا شدم شیدا 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 شدم.
شهرام ناظری اولین هنرمندی نیست که اجرای موسیقیش در نیشابور با مشکل مواجه شده است. در اردیبهشت‌ماه کیهان کلهر، یکی از مشهورترین کمانچه نوازان ایران، با همین مسئله روبرو شد و وقتی در فرودگاه آماده پرواز به سمت این شهر بود به او خبر دادند کنسرتش برگزار نخواهد شد. دلیل لغو برنامه کیهان کلهر این بود که به گفته مسئولان خانواده‌های شهدا از آنها خواستند که برگزاری کنسرت در این شهر متوقف شود، اما جمعی از همین خانواده‌ها در نیشابور که از آنها نام برده شده اعلام کردند هیچ خبری از نامه‌ای که مسئولان به آنها نسبت می‌دهند ندارند و هیچ مخالفتی هم با برگزاری کنسرت کیهان کلهر نداشتند، هرچند که علت لغو این کنسرت در نیشابور هم دستور دادستانی اعلام شد. در حالی که وزارت ارشاد مجوز برگزاری کنسرت ها را صادر می کند، وزیر ارشاد می گوید قوه قضاییه این اقدامات را از وظایف خودش می داند. شرایطی که زور رئیس جمهور هم به آن نمی رسد و درخواستش برای دخالت نکردن بقیه نهادها در برگزاری کنسرت با واکنش تند رئیس قوه قضاییه و امامان جمعه روبرو می شود. فرماندار نیشابور در واکنش به سر و صداها و اعتراض ها به لغو این کنسرت ها گفته است هیچ کس با اصل برگزاری کنسرت در نیشابور مخالف نیست، اما مشکل به گفته او در نحوه اجرا، مدیریت و برنامه‌ریزی هاست. نیشابور در نزدیکی شهر مشهد به گفته خبرگزاری ایسنا در چند سال اخیر تبدیل به محلی شده بود که بعد از لغو کنسرت های مشهد علاقمندان مشهدی هم تلاش می کردند در همسایگی شهرشان شبی را با موسیقی بگذرانند. علیرضا قربانی خواننده موسیقی سنتی ایرانی کسی بود که قرار بود یکی از این شبها را در مشهد بیافریند، ولی کنسرتش در اواخر اسفند ماه گذشته لغو شد. علی زنده وکیلی خواننده محبوب دیگر این روزهای ایران هم با همین شرایط روبرو شد. قرار بود او در شاندیز از توابع ییلاقی مشهد اجرا کند، اما با حکم دادستانی کنسرتش برگزار نشد. حالا ظاهراً شهر و وطن عطار و خیام از بزرگترین شاعران ایران، جایی که پرویز مشکاتیان نوازنده مطرح سنتور و شفیعه کتکنی نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی در آن متولد شدند، این روزها جایی برای موسیقی ایرانی ندارد. شهرام ناظری چند سال پیش در مراسم دریافت مدرک دکترای افتخاریش در دانشگاهی در آمریکا گفته بود:
می‌خواستم از دانشگاه امریکن لیبرتی یونیورسیتی سپاسگزاری کنم. حرفی که به دلم هست اینه که خب باز جای خوشبختی که کشور خارج باز قدر هنرمند ایرانو میدونن.
نیستان رفتن باستان میرسن.
حالا بعد از مسائل مربوط به لغو کنسرت هایش در نیشابور، شهرام ناظری گفته است هیچ کدام از مانع ها و دست انداز هایی که سر راهش برای ارائه موسیقی رخ میدهد باعث نمی شود جا خالی کند و مانند برخی از هنرمندان از ایران برود. شهرام ناظری در شب کنسرتش در ایلام گفته است اینجا سرزمین من است و تا آخرین لحظه برای ارائه هنر به هموطنانم مبارزه می کنم و تا آخرین لحظه برای ارائه هنرم در وطنم می جنگم.
گوش بنه هر بد را دست منه بر دهنم.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید. 48 دقیقه بامداد سه‌شنبه هست، همراه رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اینجا نوبت میرسه کم کم به برنامه نمای دور نمای نزدیک، که برنامه هفتگی است که هر هفته در این ساعت شنونده اون هستید. من هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که در این ساعت از شب در ایران یا در هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. کتاب ایرانیان اثر همایون کاتوزیان، اقتصاددان، تاریخ نگار و نویسنده آثاری در علوم سیاسی و نقد ادبی، اول بار برای دانشگاه ییل به زبان انگلیسی تألیف و در سال 2009 در آمریکا و بریتانیا منتشر شد. سه سال بعد به ترجمه حسین شهیدی، مترجم ارزشمند و فقید، به فارسی برگردانده و از سوی نشر مرکز در تهران منتشر شد. حالا به چاپ هشتم رسیده است. همایون کاتوزیان در این کتاب کوشش می‌کند تا از خلال گزارش مختصر تاریخ ایران از دوران اسطوره‌ای تا همکنون الگوی ثابت یا تکرار شونده برای آنچه که به استبداد ایرانی مشهور است بیابد و ساخت و بافت آن را توضیح دهد. به مناسبت چاپ هشتم و نیز اهمیت خود کتاب، از نویسنده که همکار دانشگاه آکسفورد و ساکن لندن است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشد. بخش کوتاهی از گفتگوی من و همایون کاتوزیان را در این برنامه میشنوید و نسخه اصلی را میتوانید به زودی در وبسایت رادیو فردا بخوانید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. درباره کتاب ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر شما در مقدمه توضیح دادید که این کتاب رو به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ییل سال 2009 نوشتید. آیا شما این کتاب رو تنظیم کرده بودید برای سطح یا نوع نگاه و دیدگاهی که غیر ایرانی ها دارن، یا اینکه هیچ تفاوتی نمی کرد این مسئله در نوع نگاه شه کتاب؟
نه، به هیچ وجه تفاوتی نمی‌کرد. اونها آمدن سراغ من. اتفاقا من در ابتدا چون دستم بند بود، کار زیاد داشتم، از انواع گوناگون کار تجهیز و تحقیق رد کردم. اتفاقا توی پیشگفتارش هم نوشتم اول نپذیرفتم، ولی بعد زیاد به اصطلاح دوباره آمدن و تشویق کردن و خیرو، و من با یکی دو تا از دوستان همکارانم در واقع غیر ایرانی مشورت کردم. اونا به من گفتن که خب مانعی نداره تو اینو بپذیر و کنار دیگه انجام بده. این داستان چگونگی تکوین این کتاب.
آیه دکتر کاتوزیان، این کتاب رو در واقع شما با هدف یک گزارش تاریخی تألیف کردید؟ یعنی از همون ابتدا در گفتگوتون با دانشگاه ییل یا توافقی که با هم کرده بودید، موضوع اساساً زاویه یک گزارش تاریخی بود، یا اینکه می‌خواستید یک تاریخ تحلیلی از 25 قرن تاریخ ایران رو به صورت مختصر روایت بکنید؟
مسلماً تاریخ تحلیلی. ناصر، یعنی انتشار دانشگاه ییل، کوچکترین دخالتی در محتوای کتاب نداشت. در مورد فرمش گاهی اینجا و اونجا مثلا که مثلا شما این موضوع اینجوری عرض کنید بهتره تا اونجا، ولی به هیچ وجه مثل ناشرهای دیگه، یعنی انگار من خودم تصمیم گرفتم این کتاب بنویسم. و این کتاب غرض از این کتاب، اولا کتاب تاریخ فقط نیست، اگر تاریخ بود عنوانش میشد تاریخ ایران. ولی چون عنوان ایرانیان به این معنیه که من درباره تاریخ و اجتماعی ایران دارم چیز می نویسم.
شما پیش از این در تاریخ تحلیلی ایران یا تحلیل اجتماعی ایران یک نظری رو مطرح کردید با عنوان جامعه کوتاه مدت، یا در کنار اون با توضیح دیگری جامعه کلنگی، و اونجا توضیح میدید که جامعه ایران جامعه مقاطع کوتاه است و نه پایدار و ثابت. دلایلش رو هم توضیح دادید. در این کتاب، در کتاب ایرانیان، همین نظریه رو بست میدید و برای توضیح اینکه جامعه ایران چرا وقایعی که درش رخ میده به این شکل هست، اشاره میکنید که جامعه ایران درگیر دولت‌های مستبد بوده در طول تاریخش، مردم ضعیف بودند و فاقد حق بودند، در این حال همواره بر دولت‌ها بودند نه همراه با دولت‌ها، یعنی اعتمادی به دولت‌ها هرگز نداشتند. آیا میشه اینو نکته کانونی این کتاب عنوان کرد؟
بله، ببینید، تاریخ ایران از یه نقطه نظر تاریخ استبداد و هرزومرج، یعنی اینکه از یه طرف دولت‌ها هیچ نوع تعهد قانونی نسبت به جامعه نداشتن، یعنی که یک چارچوب قانونی وجود نداشت که دولت نتونه از اون فراتر بره. از سوی دیگه جامعه هم در نتیجه دولت رو مشروع نمی‌دونست، مشروعیتی برای دولت قائل نبود، و به همین جهت هم هر وقت که دولت مستبد به دلایل داخلی و خارجی سقوط می‌کرد، نتیجه هرج‌ومرج بود. یعنی که به جای یک کانون استبدادی مثلا 1000 تا مرکز استبدادی درست شد. هرج‌ومرج یعنی دقیقا یعنی که افراد و گروه ها خودسرانه عمل کنند، مستبدانه عمل کنند. در موقعی که دولت مرکزی وجود داشت، یه دستگاه استبدادی به تمام مملکت حکومت میکرد. وقتی اون دولت سقوط میکرد، هرج‌ومرج میشد، و این هرج‌ومرج بالاخره کارش به جایی میشد تا یکی از مدعیان یا یک جریانی که مدعی قدرت و حکومت بود، قدرت در دست بگیره و یک دولت استبدادی جدید بسازه.
این پرسش در این حال وجود داره که چرا رابطه مردم و دولت‌ها هرگز در طول تاریخ ایران تغییر نکرد؟ به هر حال 25 قرن شاید مردم ایران فرصت داشتن حاکمیت و تجربه الگوهای حکومتی و تکنوکراسی و دیوان سالاری و غیره و غیره داشتن. در واقع چرا این رابطه، این الگو هرگز تغییر نکرد؟
توجه داشته باشین اولا که تمام تاریخ ایران فقط عبارت از استبداد و هرج و مرج نیست. تاریخ ایران مشمول از حوادث مختلف، عرض کنم فنون، هنرها، ادبیات، فرهنگ، غیره و غیره. بنابراین نباید تصور کرد که تغییری در جامعه ایران در طی قرون اتفاق نیفتاده. البته که اتفاق افتاده و تمام سوابق شما میبینیم، ولی مسئله رابطه ملت و دولت به نحوی بوده که تا انقلاب مشروطه به کلی تغییری توش حاصل نشده بود. تغییر اساسی منظورمه، همه‌شون دولت استبدادی بودن و هیچ کدوم از این دولت‌ها مشروعیت نداشتن به این معنا که پایگاه اجتماعی نداشتن. در ایران از صدر اعظم گرفته تا رعیت کوچکترین ده، همه رعیت بودن، همه رعیت شاه بودن و مال و جانشون عرض کنم که در اختیار شاه بود. هیچ قانونی، هیچ مانعی، هیچ مشورتی، هیچ عرض کنم بحثی در اون مطرح نبود.
شما تصویر خیلی روشنی از این وضعیت در کتاب ترسیم میکنید که شاید برای خواننده کنجکاو ایرانی که در پی چرایی فهم وضعیت گاهی مایوس کننده رابطه قدرت و مردم هست، دولت و مردم هست، در طول تاریخش بسیار روشنگر است. شما در بخش جامعه کوتاه مدت همین کتاب توضیح میدید که در واقع میگید که پیش بینی ناپذیری و ناامنی غیر عادی در سطح فرد و اجتماعی در ایران همواره وجود داشته. توضیح میدید که شاه از قدرت خودش حتی ایمن نبوده، یعنی حتی شاه هم احساس ایمنی نمیکرده در تمام دوران تاریخی ایران، بنابراین هر سوء زنی رو با خشونت پاسخ میداده، هیچ قانون و طبقه ای در واقع حمایتش نمیکرده شاه رو در شرایطی که در خطر قرار میگرفته. اول سوال این است که این الگو چطوره که عوض نمیشه و دائم تکرار میشه، و دیگر این که این چقدر با همون تمدنی که شما توضیح دادید که تمدن ایران فقط این نیست و بخشای باشکوه هم داره و درست هم اشاره کردید، چقدر با تمدن ایرانی سازگار اساسا؟ یعنی این تناقض رو چجور میشه حل کرد و این شکاف رو چطور وست کرد؟
تناقضی بین تمدن و فرهنگ ایران و شیوه اداره مملکت و نوع روابط جامعه و دولت وجود نداره. تا اواسط قرن 19 مردم و تمام جامعه و دولت فکر میکردن که تنها نحوه حکومت نحوه شیوه استبدادی حکومت، یعنی آلترناتیوی نمیشناختن براش. قرن 19 بود که بعضی از روشنفکرهای ایرانی مثل مرکب خان، مثل مستشار دوله و غیره، بر اساس تماس نسبتا نزدیک با اروپا متوجه شدن که جامعه اصلا لزومی نداره استبدادی باشه، بلکه حکومت باید حکومت مبتنی بر قانون باشه. این بود که شما به انقلاب مشروطه که میرسید، بزرگترین شعار انقلاب مشروطه، یعنی شعاری که همه گرد اون جمع شده بودن، حکومت قانون بود، یعنی سرنگون کردن حکومت استبدادی و نه فقط یک حاکم مستبد.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با همایون کاتوزیان درباره کتاب ایرانیان که اخیراً در تهران به چاپ هشتم رسیده. نسخه اصلی و مفصل گفتگوی ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بیارید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌های ما رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.